بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در مباحث مربوط به صحیح و اعم در حوزه عبادات، یعنی اونهایی که قصد قربت درشون شرطه، اعم می شدیم. در حوزه معاملات، معاملات بالمعنی الاخص رو ابتداءً بحث کردیم، چون علما در این بحث توجهشون رفت به معاملات بالمعنی الاخص، اون رو بیشتر مورد مداقه قرار دادن. گفتیم در این معاملات هم عنوان و اسم بر سبب اطلاق میشه، هر مسهم مسبب، و اونیش که محل بحث ماست فقط سببه، چون مسبب امرش دایره بین وجود و عدمه. و تو بحث سبب گفتیم درسته که اینجا ما یک سیستم شرعی و یک سیستم عقلایی داریم و در نتیجه چهار احتمال متصوره، ولی با توجه به اینکه شارع عادتش در امور امضایی تصرف در مفاهیم لغات نیست، اینجا قاعدتا سبب سبب شرعی نیست، یعنی اون چه صحیح چه عام، بلکه یک امر عقلایی است. تو بحث عقلاییش گفتیم می تواند لالفاظ عباد معاملات بالمعنی الاخص برای سبب صحیح عقلایی به معنای واقع صحت، نه به معنای مفهوم صحت، وضع شده باشه. اون اشکالی که آقای سعد کردن که تغییر میکنه، گفتیم نه، یه همچین چیزی لازم نمیاد. بنابراین کسانی مثل شهید که جلسه گذشته اشاره کردیم عبارتشون رو، که اینها قائلن به صحت، صحیحین در الفاظ معاملات بالمعنی الاخص، این اشکال برشون وارد نیست که اگه اینطوری باشه بی از این مکان به اون مکان، از این زمان به اون زمان مفهومش عوض میشه. نه، عوض نمیشه، چون اون چه که مطرحه بحث عقلاست و سیره و ارتکاز عقلا قبلا گفتیم امر ثابتیه. ولی اون چه که ما گفتیم این است که این خلاف مرتکزه، محال نیست، ولی ممکنه صحیح باشه، همطور که عرض کردم بعضی از بزرگان هم گفتن. ولی از نظر اون چه که ما از فهم عقلایی خودمون داریم، الفاظ معاملات بالمعنی الاخص اینها از نظر عقلا اختصاص به صحیح نداره، اما از صحیح و فاسد. اینجا گفتیم علارغم این که ما نهایتا منتهی میشیم به اعم عقلایی به لحاظ بحث اصولی، ولی به لحاظ بحث فقهی ما چون قائلیم به این که تو بحث فقهیش ارتکاز عقلا باعث می شود ادله‌ای که در اونها اسامی معاملات بالمعنی الاخص آمده منصرف به صحیح باشه، به تعبیری که دیروز نقل کردیم از مرحوم محقق در شرایع، و گفتیم تفسیر مرحوم صاحب جواهر درسته، نه تفسیر مرحوم شهید ثانی، که شهید ثانی معنا کرد مقصود محقق اینه که الفاظ معاملات وضع شده برای صحیح، یعنی حرف شهید اول میخواد بزنه، ولی عبارت صاحب جواهر این بود که نه، مقصودش اینه که ولو اینا برای اعمن، اما در اطلاق منصرف به صحیح هن، که ما هم همین رو قبول کردیم. نتیجتاً ما گفتیم به لحاظ بحث معاملات بالمعنی الاخص، هرچند ما به لحاظ بحث اصولیش باز اعمی هستیم، اما تو حوزه بحث فقهیش عملاً مثل صحیحی ها هستیم، چون اونجا تو حوزه بحث فقهی اون انصراف رو قبول داریم. بعد آمدیم رسیدیم به بحث معاملات بالمعنی الاعم، یعنی معاملاتی که بالمعنی الاعمی که اونها از قبیل معاملات بالمعنی الاخص نباشه. حالا تعبیر ما گفتیم معاملات بالمعنی الاخص مقابلش میشه غیر معاملات بالمعنی الاخص. گفتیم این معاملات بالمعنی الاعم رو به دو گروه میتونیم تقسیم کنیم. یه گروهی که یه مصادیق متناظر و عقلایی داره مثل تطهیر، یه گروهی که مصادیق متناظر و عقلایی نداره. ما مثال زدیم به زب، بعضی از رفقا مثال قبول ندارن، عرض کردم مثالش اهمیتی در بحث ما نداره، شما زب رو اینجا قبول ندارید میذارید تو گروه اول، مهم نیست. شما اصلا هم بگید در گروه دوم ما مثال نداریم، این هم مهم نیست از نظر بحث اصولیش، این مهم نیست که اصلا ما اینجا مثالی داریم یا نداریم، اون مثال ذبح هست یا نیست، اینا خیلی مهم نیست. مهم اینه که اگر ما به نحوه قضیه حقیقی اگر چنین مصداقی پیدا شد، حکمش چیه به لحاظ از نظر. خب اون جایی که مصادیق عقلایی ما داریم، حالا مثل تطهیر، ببینید اینجا توجه داشته باشید، یک نکته رو قبلش بگم. در معاملات بالمعنى الاخص ما گفتیم هم به سبب میگن، مثلا به اون عقدی که انتقال مالکیت داده میشه میگن بیع، هم به نتیجهش میگن بیع که اون مسببه. تو معاملات بالمعنى العام کلن اینطوره. درسته این بحث ما در معاملات بالمعنى الاخص گفتیم، اما در معاملات بالمعنى العام هم کلن همینطوره، یعنی هم به اون کاری که انجام میشه تا یه چیزی مثلا پاک میشه به اون میگیم تطهیر. چی نداریم؟ نه عقد و ایقاع نداریم، ولی اینجا هم سبب و مسبب داریم. یعنی ببینید فرض کنید در تطهیر ما یه کاری انجام میدیم که اون سببه، یه نتیجه ای پیدا میشه که اون مسببه. این تطهیر یا طهارت هم بر کار ما قابل اطلاقه که طهارتش یا مثلا حالا به تعبیر مثلا فارسی پاکیش، هم به این پاک کردنش، این پاکیش به اینه، به این عمله، هم به اون نتیجه که وقتی آخرش شد میگیم این پاکه، الان پاکی پیدا شده. بله خب دوتاست دیگه، کار غیر نتیجه نیست؟ یعنی من الان این لباسم که کثیف شده، هم بحث عرفی میشورمش، بله شستن باعثه، پس یه سبب داریم یه مسبب دیگه. خود شما وقتی میگی باعثه، باشه عرفی نداره، ما که نمیخوایم بحث فلسفی که نمیخوایم بکنیم. همین که شما میپذیری یک چیزی سببه یه چیز دیگه، یه چیزی باعثه به قول شما یه چیز دیگه، یعنی سببشه دیگه، فقط یه سببی داره که همون مثلا شستنه، یه مسببی داره همین که این شسته شد تمیز شد، تمیزی مثلا. ما در اصطلاحات این حوزه، یعنی در حوزه معاملات بالمعنى العامی که معامله بالمعنى الاخص نیستن، شبیه بحث معاملات بالمعنى الاخص، اینجا هم اگر بر سبب و مسبب لفظ اطلاق میشه که میشه گاهی از اوقات، قسمت مسببش مورد بحث ما نیست، چون باز اینجا مسبب امرش دایره بین وجود و عدمه، بالاخره یا این پاکی حاصل شده یا نشده دیگه، پاکی بشود و صحیح نباشه درست نباشه نیست. یا اگر مثلا ذبح یا بالاخره این حیوان اون طوری که باید کشته شده یا نشده دیگه، از این حال خواهی، یعنی اون مذبوح، اون حالا مثلا اگر، البته ذبح از نظر من به نظرم چیز عقلایی نداره، ولی اگر مثلا داشت، بالاخره ذبح یه کاریست، من مثلا حیوان سرش میبرم یا خفش میکنم یا به برق وصل میکنم، این کار نتیجهش این میشه این حیوان میمیره، اون مردهی که بالاخره مثلا به قول دوستان قابل استفاده است، میشه خوردش. خب این نتیجه یا هست یا نیست، یعنی یا بالاخره این یک حیوان مرده قابل خوردن هست یا حیوان مرده قابل خوردن نیست دیگه، این امرش دایره بین صحیح و فاسد نیست. بنابراین اینجا هم شبیه بحث معاملات بالمعنى الاخص، بحث ما مربوط به سبب خواهد بود، نه مربوط به مسبب. یه نکته دیگری که اینجا مطرحه اینه، اون جایی که مثل تطهیر یا حالا عرض کردم اگر کسی چیز داره زب، اینایی که به فرض مصادیق و قلائی دارن، به این مثلا تطهیر که واضح مصداق و قلائی داره، یعنی پاکی و قلائی، اصلا مردم کاری ندارن به شر، میگن این تمیزه پاکه، این یکی تمیز نیست کثیفه، اینطوری این اصطلاحاتو به کار میبرن، اما از نظر عقلا تمیزی و یا کثیفی اینا امور اعتباری نیست، این دقت کنید اینجا فرق داره با معاملات بالمعنى الاخص. در معاملات بالمعنى الاخص اصلا خود مالکیت یه امر اعتباریه، انتقال این مالکیت که مثلا در بیع صورت میگیره اینا همه در حوزه اعتبار داره اتفاق میفته، اصلا کاری به شرع هم نداریم. ما با قطع نظر از شریعت این یه امر اعتباریه، اعتبار عقلاییه. اما در حوزه تمیزی و کثیفی اینجوری نیست که عقلا بگن ما اعتبار میکنیم این تمیزه یا اعتبار میکنیم این کثیفه، اینطوری نیست. کثیفی و تمیزی از نظر عقلا یه امر واقعیه، یعنی واقعا کثیفه یا واقعا تمیزه. مثلا الان که حالا ما با مفاهیم بهداشتی آشنا شدیم، خب قبل از اینکه بشر با مفاهیم بهداشتی آشنا بشه یه جور مصداق تمیز و کثیف و اینا میفهمید، الان چون بهداشتی شدیم ما یه جور دیگه میفهمیم. البته تو محیطایی که مردم خیلی از این جهت آموزش ندیدن هنوز همون ذوق قدیمیشونو دارن، تو مثلا مناطق روستایی و اینا اونجوری هم. خب ما مثلا یا حتی توی مناطق روستایی بالاخره اون که میگه این کثیفه یعنی مثلا بوی بدی میده، رنگ بدی داره، طعم بدی داره، یعنی چی این چیزیو میگه، یه چیز واقعیه، بو، رنگ، طعم. ما که الله مثلا بهداشتی شدیم مثلا یه چیزی که نه بوی بدی میده نه رنگ بدی داره نه طعم بدی، میگیم نه خیر مثلا این تمیز نیست، مقصودمون اینه که مثلا این میکروب داره، مثلا به قول آقا دهنی شده میکروب داره، مثلا ما اینطوری باش برخورد میکنیم. به هر حال ما یعنی به اون ذوق عقلاییمون طهارت، حالا یعنی تمیزی، کثیفی، اینا رو امر تکوینی میدونیم. خب در فقه یه بحثی مطرحه، این بحث فقهیه، که اصلا طهارت و نجاست شرعی امر اعتباریه یا نه. اونجا این بحث مطرحه. خب بعضی گفتن نه امر اعتباری نیست، اما این بحث جزء در واقع شذوذه. غالب فقها و اصولی ها معتقدن که در طهارت و نجاست شرعی امر اعتباریه، اونجا اینطوری نیست که ضرورتاً یک چیز تکوینی اونجا باشه. برای همین مثلا ما میگیم اگر فرض کنید کسی دستش بول بهش اصابت کرد، این دست نجس میشه شرعیا، ولو به فرض بر اثر تماس با اشیاء اطرافش تمام این ذرات بول از دستش به لحاظ تکوینی جدا بشه. یعنی الان اگه بذاریمش زیر میکروسکوپ، قوی ترین میکروسکوپ، یه ذره از اون بول توی این دست نیست، بازم معنا داره که بگیم این دست نجسه. چرا؟ یعنی امر اعتباریه، امر تکوینی نیست که مثلا نجاست این باشه که اون بول، اون ماده بول، شارع این رو کثیف معرفی کرده، خود اون ماده که رو دست هست، چون اون ماده رو دسته کثیفه، وقتی اون ماده رو دست نبود دیگه اون تمیز شده مثلا، یعنی پاک شده مثلا، اینجوری نیست. این یه امر اعتباری معنا داره، شارع اعتبار کن. حالا دیگه تو بحث فقهیش نمیخوام وارد شم، فقط نکته ای که برای ما اینجا مهمه اینه، اگر این بحث رو که مشهور گفتن بپذیریم، که ما پذیرفتیم اینو تو فقه، که طهارت و نجاست شرعی امر اعتباری است، ولی واضحه که طهارت و نجاست عرفی امر اعتباری نیست. خب اینجا دقت کنید یه تفاوتی پیدا میشه بین این گونه از معاملات بالمعنى العام که مناظر عقلایی دارن، متناظر عقلایی دارن، با معاملات بالمعنى الاخص. تفاوتش این میشه که در معاملات بالمعنى الاخص ما سیستم اعتبارات عقلایی داریم و ولی اینجا نداریم. از نظر بحث اصولی ما اینجا ما اعمی خواهیم بود. ما از نظر بحث اصولی توی عبادات اعمی شدیم، تو معاملات بالمعنی الاخص اعمی شدیم، توی معاملات بالمعنی الاعم هم اعمی خواهیم بود. ولی از نظر بحث فقهی با اونجا فرق میکنه. یعنی ما در بحث فقهی تو معاملات بالمعنی الاخص میگیم وقتی شارع میگه احل الله البیع، ولو کلمه بیع در عرف عقلا وضع شده برای اعم از بیع صحیح و فاسد عقلایی، وقتی شارع میگه احل الله البیع انصراف پیدا میکنه به بیع صحیح عقلایی، همون حرفی که مرحوم محقق تو شرایع گفت. ما اینو قبول داریم، عرفی همینه. اما وقتی شارع صحبت از تطهیر میکنه، صحبت از تغسیل میکنه، میگه بشورش، پاکش کن، آیا اینجا هم انصراف پیدا میکنه به شستن و پاک کردنی که از نظر عقلا شستنه، از نظر عقلا پاک کردنه، یا نه؟ چون اینجا خوب دقت کنید، چون اینجا عقلا یه سیستم اعتباری ندارن، یه سیستم تکوینی دارن، ولو شبیه سیستم شارعه. یعنی عقلا هم یه چیزایی رو کثیف میدونن، مثل شارعه که یه چیزایی رو نجس میدونه. عقلا یه چیزایی رو موجب انتقال کثافت میدونن، هم کلمه فارسیشو به کار برم چون ما انسمون اینطوریه، شارعه هم یه چیزایی رو موجب انتقال نجاست میدونه، عقلا یه چیزایی رو موجب تمیز شدن میدونن، شارعه هم یه چیزایی رو موجب پاک شدن میدونه. یعنی برای خودشون عقلا یه سیستم دارن، میگن این چیزا کثیفه، این عوامل باعث انتقال کثافته، این عوامل هم باعث تمیز شدنه. البته اون مصادیقش در زمانها و مکانها تغییر میکنه ها. یعنی یه چیزایی رو ممکنه یه زمانی کثیف نمیدونستن، الان کثیف میدونن. یه عواملی رو موجب انتقال کثافت نمیدونستن، الان موجب انتقال میدونن. یه چیزایی رو موجب تمیز شدن نمیدونستن، الان موجب تمیز شدن میدونن، چون نگاهشون مصداقی فرق میکنه. بله عوض میشه. اعتبار عقلا واقعیه یعنی چی؟
یعنی که مثلا اون خودمانون امر واقعیه، ولی این امر اعتباریه، متفاوته با
بله.
ولی که ما قبلا گفتیم شارع خودش جدید جهت نمی‌کنه، همون نگاه عقلا مثلا امضا می‌کنه.
دقت کنید اون چی که قبلا گفتیم با این که الان میگیم هیچ تنافی نداره. دو تا موضع، یه بحث اینه شارع، اون بحث ما اونجا این بود، آیا شارع جعل اصطلاح میکنه به این معنا که توی معاملات بالمعنی الاخص، به این معنا که عقلا یه چیزی دارن به نام مثلا بیع، شارع میاد یه چیز دیگری درست میکنه اسمشو میذاره بیع؟ گفتیم نه، شارع چنین کاری رو نمیکنه. این یه بحث. نه عادتش نیست که میتونه، چرا نمیتونه؟ ما که طلبه ایم میتونیم، شارع نمیتونه. جعل اصطلاح که خیلی معنی نداره، ولی شارع این عادتش نیست، نمیکنه. در اونجا نکته دیگری که گفتیم این بود، الان اونو داریم بحث میکنیم، گفتیم ولو لفظ بی به همون معنای عقلایی است در ادبیات شارع، شارع مفهوم جدیدی برای بی قرار نداده، اصطلاح جدیدی جعل نکرده، اما خطاب شارع که احل الله البی وقتی القا میشه به عرف، عرف به دلیل اینکه در حوزه بی خودش یک اعتبار خاص داره، بعضی از بی ها رو صحیح میدونه، بعضی ها رو باطل میدونه. وقتی شارع میگه من بیع رو صحیح میدانم، ذهن عقلایی میگه یعنی اون بیعی رو که ما صحیح میدانیم شارع صحیح میداند. بنابراین ولو عرض کردم این جمله رو، ولو لفظ بیع وضع شده است عقلائیان برای اعم از صحیح و فاسد و اطلاق بیع بر بیع باطل عقلائی مجاز نیست، ولی لفظ بیع در لسان احل الله البیع منصرف به صحیح عقلائیه، همون حرفی که محقق. حالا این نکته ای که الان داریم عرض میکنیم اینه، میگیم در حوزه معاملات بالمعنى الاعمی که معامله بالمعنى الاخص نیستند و متناظر عقلایی دارند مثل تطهیر، اینجا عقلا اعتبار ندارند. درسته یک شبیه شارع چیزایی دارند ولی اعتبار ندارند. اینجا شارع اومده کار تأسیسی کرده از این جهت، چون شارع اومده اعتبار آورده، مگر اینکه کسی بگه شارع اعتبار نکرده ها. ببینید این یه بحث دیگه است، این ذوقی است که خلاف ذوق مشهور فقهاست. خب بعضیا کتاب نوشتن طهارت نجاست، تو اونجا اثبات کردن که آقا طهارت نجاست همین میکروبه. شارع نمیتونسته به ادبیات میکروب بگه، بگه آقا این میکروب داره اون یکی میکروب نداره، اومده به ادبیات طهارت نجاست گفته، گفته این پاکه این یکی نجسه. این ذوق ذوقی نیست که فقهای ما قبول داشته باشن. بله فرض کنید جناب آقای بازرگان تو کتاب طهارت نجاستش اینجوری نوشته، ایشون این بحثو کرده اونجا گفته دیگه، 50 سال قبل، بیشتر از 50 سال قبل این بحثو کرده اونجا نوشته. اینو بعضی از فقهای ما هم البته بحث کردن، ولی من یادم نمیاد تو فقهای ما کسی رسما قائل باشه. البته بعضی از آقایانی که الان از مراجعند یه زمانی 30 سال قبل در گوش ما همینو میگفتن، اونا هم گرایش داشتن به این حرف، ولی الان قطعا به عنوان مرجع چنین چیزی رو فتوا نمیدن، ولی اون موقع در گوش ما تو کوچه اونم آهسته میگفتن که آره اینا همین میکروب و اینا دیزاست. خب اگه یه کسی اینجوری بگه اون یه حساب دیگه است، ولی ما نمیگیم، ما میگیم واقعا اعتبار کرده شارع تو حوزه طهارت نجاست اعتبار کرده، به همین دلیل نباید دنبال بحثای تکوینی به اون معنا بود. مثلا بعضی ها میرن میگن آقا شارع گفته مثلا شراب نجسه، حالا به فرض این که شراب نجس باشه، باز با فرضا، چون میدونید اونی که مسلمه در فقه این است که شراب خوردنش حرامه، اما نجاستش مسلم نیست، این اختلافیه. ولی بنابراین که نجس باشه، بعضی میگن خب آقا این شراب نجسه، فرمولش مثلا فلانه، هرچی که فرمولش اینه اینم نجسه. اینو اینجوری نیست، این که بحث تکوینی که نیست که، اگه بحث تکوینی بود درسته دیگه، هرچی که همین فرموله داره همین آثار تکوینی رو داریم. بحث اعتباریه، اونی که عنوان شراب برش صدق کنه شارع این حکم مثلا براش قرار داده، یه چیز دیگه باشه به فرض همین فرمول هم داشته باشه ولی این عنوان برش صدق نکنه شارع این او برش قرار نداده. بنابراین اینجا اعتبار، من اگر انشالله مطلب ما روشن شده باشه دوباره سوالی نشه که معلوم شه همش هدر رفت، این اعتبار کرده شارع اینجا واقعا اعتبار کرده، یعنی فرض کرده، اعتبار کرده هی من میگم یعنی فرض کرده، یعنی یه چیزی که اصلا ممکنه از نظر تکوینی هیچ نه میکروبی داره نه قضارت عرفی داره هیچی، شارع گفته این نجسه. چرا؟ اعتبار دیگه چی؟ بله دیگه، بس از اون بابه دارم چی میگم؟ معیدی هم نده چی؟ چرا دیگه؟ اگر خون برش صدق کنه نجسه، فرق نمی کنه عنوان صدق کنه. من بحث نه 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 ببینید، وقتی میگیم اعتباری بعد میره تو حوزه این که اعتبار رو چی اومده. اون یه بحث فقهیه، میگیم اعتبار اومده رو عنوان، هر جا این عنوان باشه این اعتبار هست. حالا مصدر این عنوان چیه مون دیگه مهم نیست، خون مصنوعی هم درست کنی همین حکم پیدا میکنی. برای همین فقها این بحث کردن که مثلا خونی که در تخم مرغ هست نجسه یا نجس نیست. بعد اونجا بحث کردن گفتن ادله نجاست دم نسبت به خون توی تخم مرغ انصراف داره، اینجور خون رو نمیگیره. چون من تو بحث خون، خب ما میدونیم بعضی از خونها هست نجس نیست، مثل خونه همون دم متخلف در ذبیحه. شما وقتی که سر گوسفند میبری یه مقداری به صورت طبیعی خون از بدنش خارج میشه، ولی همه خونش که خارج نمیشه، یه مقداری در رگا باقی میمونه. اون مقدار باقی مونده هرچند خوردنش حرامه ها، از نظر فقهی خوردن خون جایز نیست، ولی چند البته اون مقدارش که مستهلک میشه و اینا که دیگه بحث استهلاک بحث دیگه است، ولی نجس نیست. اون دم متخلف در ذبیحه نجس، اینا بحث فقه. حالا ما این فقه اینجا بی خود داریم میگیم، اون نکته ای که ما داریم میگیم اینه، هی میریم توی فقه برای مثال ماست، ما بحث اصول داریم میگیم. نکته ای که من میخوام بگم اینه، اگر این جمله روشن بشه تا اینجا، اینه ببینید در بحث معاملات بالمعنی الاخر ما چون اعتبارات عقلایی داریم، این معنادار هست که بگیم ادله شرعی انصراف پیدا میکنن به صحیح عقلایی، ولی در حوزه معاملات بالمعنی الاعمی که از قبیل معاملات بالمعنی الاخر نیستند و متناظر عقلایی دارند مثل تطهیر، نمیتونیم یه همچین چیزی رو به صورت کلی بگیم که آقا هر جا در لسان شارع الفاظی به کار رفته که اینها توی حوزه عقلا برای خودشون یک سیستم عقلایی دارن، ضرورتا حمل میشه بر اونی که در نظر عقلا تحقق بخش اون عنوانه. مثلا اگر ما میگیم شستن یعنی اون چیزی که عقلایین، یا اگر میگیم تطهیر یعنی اون چیزی که عقلایین شستن یا تطهیر یا پاکی رو تحقق ببخشه. این بحث که میگم اینجا باز بحث اصولی، یعنی فقط یک بحث کلی دارم میکنم، و الا تو فقهش ما تو بحث طهارت و نجاست ما نه، همه فقها فی الجمله پذیرفتن که ارتکازات عقلایی در حوزه ظهورات ادله مربوط به طهارت و نجاست تأثیر میذاره. برای همین مثلا الان من این مثال میزنم، اینا مثال فقهی ها، مثال میزنیم، یه بحثی هست که اشیاء قابل عصر یعنی قابل فشار دادن، آیا تا وقتی فشارشون ندیم پاک نمیشن؟ آیا فشار دادن در اینها دخالت داره در پاک شدن؟ خب یه عده از فقها فتواشون اینه دیگه، فتواشون اینه که اشیایی که نجس میشن و قابل فشار دادن، چوب و سنگ و اینا قابل فشار دادن نیست، اونایی که قابل فشار دادنه ولو در آب معتصم نه آب قلیل، چون حالا بحث حکم آب قلیل باز روی مبانی فقهی مشهور فرق داره، میان خب اون باید قصالش خارج بشه، لازمش اینه که فشار داده بشه، اما در آبهای معتصم مثلا تو رودخونه من میخوام یه دستمالی که نجس شده بشورم، اگه این دستمال مثلا خونیه، دستمالی خونیه تو رودخونه، من این دستمال کردم تو رودخونه، اون خونش رفت دیگه، نه رنگش نه چیزی آثارش روی دستمال نمون، این دستمال اینجوری درآوردم همینجوری آب شر داره میریزه ازش، این دستمال پاکه یا نه؟ اونایی که میگن عصر موضوعیت داره میگن این هنوز پاک نیست، چون شما فشارش ندادی، اما اگه فشارش دادی پاکه. خب تو همچین بحثی باز تو فقه ارجاع میدن به عرف، یعنی این مقدار که ما در حوزه مباحث مربوط به طهارت و نجاست هم فهم عرفی رو دخالت میدیم فی الجملهش مسلمه، اما حالا تأثیراتش تا چه حده این یه بحث فقهیه. ببین تو بحثای عبادت ما این کارو نمی‌کنیم ما، یعنی تو عبادات ما اصلا اونجا کاری به مفاهیم عرفی خیلی نداریم، مگر اینکه اون امر عبادی مصداق عرفی داشته باشه، مثلا رکوع، مثلا میخوام ببینیم رکوع حدش چقدره، سجده حدش، البته سجده یک موازین شرعی داره تعریف شده، گفتن مواضع سب اینا باید در زمین قرار بگیره کیفیتش ایناش نه، ولی اونجاش که دیگه شارع تعیین نکرده اونجا رو میگیم خب حواله کرده به عرف. تو اینجا بیشتره، یعنی حالا من اینطوری میخوام بگم به لحاظ بحث فقهی، تو حوزه معاملات بالمعلل اخص ما به شدت تحت تأثیر عقلا استنباط میکنی، نقطه مقابلش توی عبادات خیلی کم نگاه عقلایی و عرفی داریم. بین این دوتا، یعنی بین اون معاملات بالمعلل اخص و عبادات، این نوع معاملات بالمعلل اعمی که از قبیل معاملات بالمعلل اخص نیستن و متناظر عقلایی دارن قرار میگیرن. در این حوزه هم ما نه مثل معاملات بالمعلل اخص عرفی هستیم، نه مثل عبادات تعبدی و شرعی هستیم، یه چیز بینابینه. یعنی از یه طرف شارع داره تأسیس میکنه تعبد شرعیه، ولی چون این تعبد شرعی یک متناظر عقلایی داره، ولی اون متناظر عقلایی اصلا امر اعتباری نیست، اون متناظر عقلایی تأثیر میگذاره در فهم ما از ادله شرعی، که حالا اینو ما تو فقه اون وقت بحثاش میرسه که بعضی مسائل ما با بعضی از آقایون اختلاف نظر داریم، نتیجه این مبناست که نتیجه‌شو که ما میگیم بعضیا شاخ در میارن، ولی مبناشو که میگیم خب مبنا یه چیز عجیب غریبی نیست، مبنا یه چیزیه که فقهای دیگه هم قبول دارن، هرچند در مقام عمل ممکنه به بعضی از آثارش توجه نکرده باشن، ولی مبنا رو قبول دارن که چون اینجا یه سیستم عقلایی ولو تو سیستم عقلایی اعتبارات نیست وجود داره، برابر این فهم عقلایی تأثیر میذاره. اما وقتی ما نتایجش رو میگیم، وقت نتایجش یه وقتایی به نظر خیلی غریب میاد، چون در واقع با بعضی از فتاوای مشهور فاصله میگیره. به هر تقدیر اگر من بخوام این بحث رو جمعش کنم، این حوزه یعنی معاملات بالمعنل اعمی که اینها مصادیق عقلایی دارن، از این جهت که مصادیق عقلایی دارن شبیه میشن به معاملات بالمعلل اخص، اون حوزه یعنی معاملات بالمعلل اعمی که فرض کنید هیچ مصداق عقلایی نداشته باشه اصلا، اونها شبیه میشن به عبادات، چون دیگه اونجا شارع اصلا هیچ متناظر عقلایی نداره، شارع ابتداعا اومده یه کاری کرده که اصلا عقلا معنوسشون نبوده، شارع اومده اونجا شبیه میشه به عبادات. ما اعمی هستیم تو همش، با این تفاوت که در بحث معاملات بالمعلل اخص اعمی شرعی نیستیم، اعمی عقلایی هستیم، تو عبادات اعمی شرعی هستیم، اونجاهایی که بتوان مصداق عقلایی براش پیدا کرد اعمی عقلایی هستیم، اگر شارع دیدنش عادتش هم وضع نیست که خیلی جا نیست اونجایی که مصداق عقلایی داره، اما اونجایی که اصلا مصداق عقلایی نداره اونجا باز اعمی هستیم، اما اعمی شرعی، چون اصلا شارع فرض اینه که اونجا دیگه مصداق عقلایی نداره. این بحث صحیح و اعم تمام شده، من دیگه بحثی از این جهت ندارم. البته ما یک بحثی رو ابتدا گفتیم که مباحث الفاظ یا لغوی اکتشافیه یا تحلیلیه، لغوی اکتشافی یا مربوط به ماده است که حقیقت شرعیه بود و صحیح و عام که تمام شد، یا مربوط به هیئت. طبق این ترتیب باید بریم بحث هیئات رو بکنیم، ولی ما این ترتیب رو رعایت نمی کنیم، میریم بحث تحلیلی رو انجام میدیم، چون تو اصول متعارف مباحث تحلیلی مقدم شده بر اون بحث های هیئت، و اگر ما بخوایم بحث رو به هم بزنیم از این جهت، ولو از نظر من مثلا فهرست ما الان باید بریم تو بحث هیئت، ولی چون بحث‌های اصول اون شکلی عرضه شده، خیلی ممکنه ترتیب بحث‌ها، یعنی نوع بحث‌ها عوض بشه، برای اینکه خیلی بحث رو به هم نریزیم، چون نیاز نیست، یعنی یک توقف منطقی نداره، ما میریم تو بحث‌های تحلیلی که حالا من جلسه آینده یعنی روز شنبه انشالله، بحث ما هفته آینده هستا، چون این یه مجلس فاتحه‌ای هست پنج شنبه گذاشتن تحت عنوان جلسه مبلغین، چون این معمولا فاتحه حوزه است. این مجلس فاتحه معناش اینه که حوزه مرحوم شد رفت آخر سفر، اگر احیا شد، اگر نه که دم مسیحایی نبود که رفت آخر سال انشالله. اینجوری نیستا، ما انشالله خدا بخواد روز شنبه خدمت رفقا هستیم، البته فردا هم هستیم ما، چون فردا بحثمون ادامه این بحث نیست، میگم شنبه، فردا که همون بحث های چهارشنبه رو ادامه خواهیم داد، دنباله بحث انشالله شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.